بسم الله الرحمن الرحیم. درس هشتم درباره شک‌گرایی و نسبیت‌گرایی است. منظور از شک در بحث شک‌گرایی یعنی عدم امکان رسیدن به یقین. یعنی ما نمیتونیم در موضوعی به یقین برسیم. وقتی یقین نداشتیم به این در اینجا میگیم شک. حالا چه شناخت احتمالی و ظنی داشته باشیم چه نداشته باشیم، همین که یقین نتوانیم حاصل کنیم از اون تعبیر به شک میکنیم. شک گرایی دو گونه است، یکی شک مطلق است و یکی شک نسبی. شک مطلق یعنی انسان ادعا کنه که در همه چیز شک داره، هیچ یقینی به هیچ چیز نداره، میشه شک مطلق و فراگیر. شک نسبی یا شک گرایی نسبی یا شک لوکال، منطقی و محلی، این است که انسان در یه حوزه ای از حوزه های معرفت ادعا کنه که امکان به رسیدن به یقین وجود نداره. مثلا در معرفت دینی ممکنه کسی بگه که ما راهی برای رسیدن به یقین نداریم، این میشه شک نسبی. یا کسانی هستن در معرفت علمی و تجربی میگن در اونجا ما راهی به رسیدن به یقین نداریم. خب اینا یعنی شک در یک قلمرو خاص یا در یک حوزه خاص. گویم شک در یه مسئله خاص هست، نه در فلان مسئله من شک دارم و نمیتونم به یقین برسم، که فراوان پیش میاد و هیچ کسی نیست که این نوع شک رو نداشته باشه. این هر یک از ما در یه دسته از مسائل معرفتی شک داریم و نمیتونیم به یقین برسیم در حوزه های مختلف معرفت بشری. در اینجا بحث ما درباره شک مطلق است. شک‌گرایی کلی و مطلق و فراگیر. یعنی کسی مدعی باشه که ما هیچ نوع معرفت یقینی نداریم. همون شک دستوری دکارت که گفت من در همه چیز شک کردم، این در واقع شک‌گرایی مطلق است. این رو بخواییم بحث بکنیم ببینیم آیا موجه یا نه، قابل دفاع هست کسی بگه من در همه چیز شک دارم؟ اینکه در فلان مسئله شک داشته باشم خب این خیلی معقوله، همه ما این تجربه رو داریم که در مسائلی شک داریم، ولی اینکه کسی ادعا بکنه در همه چیز من شک دارم، آیا این معقول موجهه؟ گرایش دیگر در معرفت شناسی نسبیت گرایی است. نسبیت گرایی میگه که شناخت هر کسی وابسته است به یک شرایطی و ما شناختی که آزاد باشه از تأثیر قیود و شرایط، شرایط عینی، شرایط ذهنی، چنین شناختی نداریم. شناخت هر کسی از چیزی فرق داره با شناخت دیگری از اون چیز. یک چیز برای من ممکنه که درست باشه، قابل قبول باشه، یعنی در یه موضوعی من اعتقاد داشته باشم و باور داشته باشم که مثلا الف ب است، کس دیگری باور داشته باشد که الف ب نیست و هر دو هم موجه باشه و نتوانیم به یک معرفت مشترک و اجماعی برسیم. هر کسی برای خودش یک دست معارف داره، هر فردی برای خودش یک معارفی داره، باورهایی داره که فرق داره با دیگری و نمیتوان از معرفت مطلق سخن گفت. یعنی بگیم یه باوری هست که همه میتوانند اون رو بپذیرند. این گفته میشه نسبیت گرایی. یک معنای نسبیت گرایی یا یک حوزه نسبیت گرایی چیزی است که بهش گفته میشه نسبیت گرایی هستی شناختی، یعنی معرفت ما به یک شرایط عینی و خارجی وابسته باشه. بعضی از معارف اینطور هستند، یعنی بعضی از باورهای ما مطلق نیستند، به یک شرایط خاصی بستگی دارند. مثلا من وقتی میگویم که هوا سرد است، خب این ناظر است به اون منطقه و مکانی که من در اونجا زندگی میکنم. در همون لحظه در یه منطقه دیگر این گزاره درست نیست، یه کسی دیگه معتقده که هوا گرم است، کسی در اهواز یا بندر اهواز براش هوا گرم، کسی در مثلا اردبیل یا همدان هوا براش خنک. این نوع نسبیت، نسبیت هستی شناختی است و واقعیت هم داره، یعنی مشکلی نداره. نوع دیگر که محل بحث ماست نسبیت معرفت شناختی است، یعنی شناخت هر کسی به شرایط ذهنی او وابسته است. و چون ذهنیات افراد مختلفه، شرایط ذهنی افراد متفاوت هست، پس هر کسی به گونه‌ای میفهمد که دیگری اون گونه نمیفهمه، یه جور دیگه میفهمه. طرز تلقی افراد، سلیقه افراد، گاهی قرارداد افراد فرق دارن. همینطور هر معرفتی چنین است. خب این نوع نسبیت گرایی خب در بعضی از موارد معقول موجهه. مثلا یک کسی ممکنه که یه غذایی رو دوست داشته باشه، فرد دیگری همون غذا رو دوست نداشته باشه. یعنی یکی بگه این غذا خوشمزه است، دیگری بگه این غذا بدمزه است. این نوع نسبیت ایرادی نداره، یعنی برای فرد الف خوشمزه است، برای فرد ب خوشمزه نیست. یا بعضی از امور هستن که مبتنی بر توافق و قرارداد هستن و چون قرارداد میتونه متفاوت باشه، رفتار افراد متفاوته. مثلا یه جاهایی رانندگی از سمت چپ میکنه، در یک کشورهای رانندگی از سمت راست میکنه. اونجا که میرید شما میگید که باید از سمت چپ رانندگی کرد، در کشور دیگر میگید باید از سمت راست رانندگی کرد. اون درسته، اینم درسته، هیچ تنافی نداره که هر دو درست باشه، چون قراردادهای مختلف هست. وقتی ما از نسبیتگرایی معرفتی سخن میگیم، این نوع امور مورد نظر نیست، چون این نوع نسبیتگرایی موجهه. نسبیتگرایی معرفت شناختی معنای وابستگی معرفت به شرایط کاملا ذهنی مثل طرز تلقی افراد یا مثلا ساختار ذهنی افراد. کسی بگه ساختار ذهنی هر فردی متمایز است با ساختار ذهنی دیگران، شکل ادراک هر کسی با شیوه ادراک دیگری فرق داره، من یه جور میفهمم، او یه جور دیگه میفهمه. بنابراین من یک چیزی رو درست میدونم، او چیز دیگر رو درست میدونه، به طوری که هیچ شناخت مشترکی ما نمیتونیم داشته باشیم. و در این صورت نمیشه از معرفت مطلق سخن گفت. معرفت مطلقی که به شرایط ذهنی این فرد و اون فرد وابسته نباشه، این میگن نسبیت گرایی. نسبیت گرایی معرفت شناختی. درباره هر گزاره‌ای چنین ادعایی کردن، یا مردم عقاید مختلفی دارن، در ادیان، در فلسفه ها، در گرایش های سیاسی و همه اینها، هر کدوم برای خودشون معتبر. و ما نمیتونیم یک معرفت و باور واحدی رو انتظار داشته باشیم که همگان داشته باشن و بگیم حق این است که جز این نیست. نه، برای شما حق اینه، برای حق یه چیز دیگه است. این میشه معرفت شناختی نسبیت گرایی معرفت شناختی یا معرفت شناختی نسبیت گرا. خب این نوع معرفت شناختی، این نوع نسبی گرایی در واقع منتهی میشه به شک گرایی. یعنی اگه بپرسیم آقا با صرف نظر از شرایط ذهنی زید و عمر آیا میتونیم گزاره ای داشته باشیم که درست باشه برای همه؟ خب طبق نسبیت گرایی معرفت شناختی پاسخ منفی. خود واقعیت ما نمیدونیم چیه. واقعیت تابع نگاه ماست، تابع عینکی است که ما بر چشم میزنیم و این عینک ها مختلفن. بنابراین هر کس مطابق رنگ شیشه ی عینک خودش واقع رو میبینه. اما با صرف نظر از این عینک خود واقع چگونه است ما راه نداریم. این در واقع حاصل نسبیت گرایی است که منتهی میشه به شک گرایی. خب حالا آیا شک گرایی مطلق و همینطور نسبیت گرایی مطلق معقوله، قابل دفاعه، توجیه داره؟ خیر، به دلایل مختلف. اولا اینکه شکگرایان میگن که ما هیچ معرفت یقینی نداریم، این خودش معرفت یقینی، این خودش معرفت یقینی است و خودش رو نقض میکنه. خود این یک باور دیگه، خود این یک گزاره است که میگه ما هیچ معرفت یقینی نداریم و معرفت یقینی قابل دسترسی نیست، نمیتوان معرفت یقینی داشت. خب این یک ادعایی است درباره واقعیت که به صورت یقینی شخص مطرح میکنه، در حالی که داره میگه که هیچ معرفت یقینی وجود نداره. یعنی گزاره خودش رو نقض میکنه. همونطور معرفت نسبیت گرایی معرفت شناختی هم دچار چنین پارادوکسی است، دچار چنین تناقضی است. برای اینکه مدعاش اینه که هیچ معرفت مطلقی ما نداریم، همه این معارف نسبیه. خب خود این ادعا در واقع ادعای یک معرفت مطلق است، با خودش تنافی داره، خودش رو نقض میکنه، نیازی نیست ما اون رو نقض کنیم، خودش رو ابطال میکنه. شک گرایان و نسبیت گرایان همینطور استدلال هایی برای اثبات مدعای خودشون آوردن، اقامه کردن که خود این اقامه استدلال هم در واقع به ضرر اونهاست، مدعای اونها رو ابطال میکنه. یعنی میخوان بگن در واقع موضع ما حق است، اینم استدلال ماست، یعنی اون چیزی که به عنوان دلیل میاریم اونم درست مطابقه با واقع. ضمن این که مفروضات بسیار دیگری رو اونها به صورت یقینی پیش‌فرض می‌گیرن وقتی استدلال می‌کنن. وقتی استدلال می‌کنن در واقع می‌خوان بگن که اولا این استدلال ما، اولا این مدعای ما درسته، ثانیا این استدلال ما و مقدماتش درسته، ثالثا می‌توان به معرفت واقع رسید چون از راه استدلال تلاش می‌کنن شما رو قانع بکنن که به عقیده اونها معتقد بشید. یعنی خود این یعنی امکان شناخت رو قائل هستن و همه اینها با ادعای شک مطلق و نسبیت مطلق ناسازگاره. حالا گذشته از این اشکالات، استدلال هایی که آوردم اونام دوچار اشکال هم. مثلا یکی از استدلال هایی که برای شکگرایی اقامه کردن، گفتن نمیتوان به یقین رسید، این است که میگن ما میبینیم که بسیاری از معارف ما خطا هستند، ما حواس ما خطا میکنه، مواردی روشن هست که حواس دچار خطا میشه. خطای حواس معروفه، هر کسی تجربه خطای حسی رو داره. خیلی ها که هستن از دور آب میبینن، ولی نزدیک میشن میبینن آبی نیست، سراب. بنابراین حس خطا میکنه، عقل هم خطا میکنه. دلیل خطای عقل این همه اختلافاتی است که در میان دانشمندان، فیلسوفان و اندیشمندان مختلف و انسان ها وجود داره. همه اینها مدعی معرفت هم، مدعی استفاده از عقل هم، ولی در این حال با هم اختلاف دارن و این نشان میده که نمیتوان به اون چی که ما گمان میکنیم از راه عقل به دست آوردیم بهش اعتماد کرد. پس به هیچ معرفتی نمیتوان اعتماد کرد. معرفت یا از راه حس یا از راه عقل. حس در مواردی دیدیم ما رو به خطا میاندازه، عقل هم برای ما اثبات شده که در مواردی خطا میکنه. خب از کجا که در همه موارد خطا میکنه و چه فرقی هست بین اونجایی که خطا میکنه و یک خطا نمیکنه؟ چگونه میشه تشخیص داد؟ پس کلا حس و عقل قابل اعتماد نیست. پاسخی که میتوان داد این است که اولا راه های معرفت منحصر در احساس و تعقل نیست. یعنی فرض کنیم که حس خطا میکنه، عقل هم خطا میکنه، ولی ما معرفت های دیگری هم داریم که نه حسی نه عقلی، اون معرفت های شهودی است. ما قبلا از علم حضوری بحث کردیم، گرچه اون چه که ما از راه علم حضوری اون میرسیم فراوان نیست، اما ما را از شکاکیت مطلق خارج میکنه. ما به نحو شهودی و حضوری بعضی از حقایق رو به طور قطع و به شکل غیر قابل خطا میفهمیم و درک میکنیم. ما اونگاه از راه علم حضوری به بدیهیات عقلی میرسیم. این بدیهیات عقلی هم صحت اونها و حقانیت اونها از راه علم حضوری تأیید میشه. و همینطور با استفاده از بدیهیات عقلی و استدلال معتبر ما به یک معارف یقینی دیگر میرسیم، اونطور که در مباحث قبل مطرح کردیم که چگونه ذهن ما به تکثیر معرفت میپردازه از راه معارفی که از علم حضوری میگیره مستقیم و بر پایه اون معارف که به اونها میگیم معرفت های بدیهی استدلال میکنه و به یه معارف دیگر میرسه. بنابراین اینها راه های معتبر هستن برای رسیدن به معرفت و خروج از شکاکیت. استدلال دیگری که کردن این است که گفتن ما نمیتونیم جهان رو بشناسیم، ما نمیتونیم هیچ پدیده‌ای رو بشناسیم، برای اینکه هر پدیده‌ای در این عالم وابسته است به پدیده‌های دیگر، مرتبط است با پدیده‌های دیگر، از یه پدیده‌های تأثیر میگیره بر یه پدیده‌های اثر میگذاره. موجودات این جهان مستقل از یکدیگر نیستند، هر ذره‌ای با کل این عالم ارتباط داره، تمام این اجزای جهان با هم ارتباط دارن. اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. خب اگر این طوره، ما اگه بخوایم یک ذره رو بشناسیم باید کل جهان رو بشناسیم، چون این ذره وجودش به کل جهان وابسته است و ما تا همه اون چرا که این ذره وجودش به اونها وابسته است نشناسیم این ذره رو نمیشناسیم. ما که نمیتونیم کل جهان رو بشناسیم، ما که علم نامتناهی نمیتونیم داشته باشیم، پس هیچ چیزی رو نمیتوان شناخت. به عبارت دیگر ما اگر بخوایم یک چیز رو بشناسیم باید همه چیز رو بشناسیم، چون اون یک چیز به همه چیز مرتبطه، جدا از چیزهای دیگه نیست. و چون همه چیز رو نمیتوانیم بشناسیم پس هیچ چیزی رو نمیتوانیم بشناسیم. این استدلال هم درست نیست، برای اینکه ما یه دسته معارفی داریم که به هیچ چیزی وابسته نیست. ما مثلا راجع به عدم و نیستی میتونیم باور داشته باشیم، میگیم نیستی نیست، اعدام بینشون تمایز نیست، اجتماع نقیزه محال است، شریک خدا وجود نداره. ما داریم راجع به معدومات حرف میزنیم و اینه یک مجموعه از باورهاست، یه گزاره های یقینی. فرض کنیم که اجزاء عالم همه هم به هم مرتبط باشن و شناخت یکی وابسته به دیگری باشه. عدم که به موجودات وابسته نیست. این گزاره هایی که ما الان ذکر کردیم و گزاره های بیشتر، اینا به موجودات جهان هیچ ارتباطی ندارن. پس ما یه دسته گزاره هایی میتونیم داشته باشیم و حتی اگر همه موجودات عالم شناختشون متوقف بر شناخت یکدیگر باشه. این اولا. ثانیا اینکه موجودات با هم ارتباط دارن دلیل نمیشه که شناخت اینا هم به هم مرتبطه. یه موجودی ممکنه به یه موجود دیگری وابسته باشه، الف مثلا به ب وابسته باشه، اما شناخت الف لزوماً به شناخت ب وابسته نیست. چه دلیلی هست که شناخت یک چیز به شناخت چیزهای دیگه وابسته است؟ بین زمین و ستاره های دیگر، سیاره های دیگر، کرات آسمانی ارتباط هست، تأثیر و تأثیر هست. در این حال ما میتونیم راجع به زمین اطلاعاتی داشته باشیم ولو کرات دیگر رو ما نشناسیم. میگم زمین جاییست که انسان درش سکونت میکنه، که بگیم زمین چون ارتباط داره با کره مریخ و چون کره مریخ رو ما نمیشناسیم پس نمیتونیم بگیم در زمین انسان وجود داره. چرا در زمین انسان ها رو میبینیم؟ اصلا هیچ اطلاعی از کره مریخ نداشته باشیم میتونیم بگیم انسان وجود داره، اسب وجود داره، گاو وجود داره، تمام این خصوصیات این اشیاء رو میتونیم مشاهده کنیم، ببینیم، مطالعه. و همینطور راجع به علوم حضوری و شهودی که بحث کردیم وابسته به هیچ چیزی نیستند. اینکه هر کسی از وجود خودش آگاه هست، این ارتباط اشیا به هم دیگه مانع چنین علمی نمیشه. یک راه دیگر برای اثبات شکاکیت و نسبیت این است که گفتن آقا شناخت ما از اشیا توسط ذهن ما صورت میپذیرد و ذهن ما در متعلق شناخت ما تصرف میکنه. ما ذهن ما مثل یه آینه ای نیست که صرفاً اشیاء رو در خودش منعکس بکنه. ذهن ما مثل یه عینکه که از خودش رنگ داره و اشیاء رو به رنگ خودش میبینه. دستگاه ادراکی ما یک ساختار معینی داره و امور و اشیاء رو اون گونه میفهمد که این دستگاه ادراکی اقتضا داره، نه اون گونه که اونها در متن واقع هستند. به عبارت دیگر معرفت به دستگاه ادراکی ما وابسته است و ما این احتمال رو میدیم که دستگاه ادراکی ما در فرایند معرفت روی معرفت ما اثر بگذاره، مثل همون عینکی که گفتیم، مثل میکروسکوپ، تلسکوپ. اون دستگاه شیء رو اون گونه نشان دهد که خودش اقتضا میکنه، نه اون گونه که اون شیء هست. ممکنه یه چیزی رو کوچیک بکنه، ممکنه یه چیزی رو بزرگ بکنه، ممکنه یه چیزی رو وارونه جلوه بده، بنابراین نمیتوان از شناخت واقع اون گونه که هست سخن گفت. من عالم رو اون گونه میفهمم که ساختار ادراکی من اختزا میکنه. این استدلال هم معتبر نیست، برای اینکه اولا ما یک دسته شناخت‌های حضوری شهودی داریم که دستگاه ادراک هیچ دخالتی در اونها نداره. یعنی اونجا نه تصور هست، نه تصدیق هست، نه انتزاع هست، نه استدلال هست، نه که بگیم مغالطه‌ای در اونجا رخ میده، نه عذر حسی دخالت داره، مثل چشم، مثل گوش که بگیم خطایی در حواس رخ میده. اصلا واسطه‌ای بین عالم و معلوم نیست. خود معلوم نزد ما حاضر، بنابراین در اونها هیچ جایی برای امکان تردید وجود نداره. ما از اون معرفت‌های حضوری یک دسته گزاره‌های بدیهی پیدا می‌کنیم که این گزاره‌های بدیهی خودشون به علم حضوری معلومند. بنابراین این گزاره‌های بدیهی هم صادقند. و همینطور گزاره های نظری که بر این بدیهیات مبتنی هستند با واسطه بدیهیات، یعنی تمام این وسائطی که ما رو به اون نتیجه رسوندن وسائط معتبر و قابل اعتماد هستند، جایی برای رخنه خطا و اشتباه وجود نداره. لذا این که بگیم ذهن ما تأثیر میگذاره روی شناخت ما و مانع این میشود که ما اشیاء رو اونگونه که هست بشناسیم، این با کلیتش درست نیست. بر پای این ادعا و این استدلال نمیشه شکاکیت مطلق رو اثبات کرد. توجه داشته باشیم ما داریم شکاکیت مطلق رو نفی میکنیم، یعنی کسی بگه ما حتی یک باور درست نمیتونیم در این عالم داشته باشیم، ما داریم اینو ابطال میکنیم که شکاکیت مطلق درست نیست. ما شناخت های یقینی داریم، حالا کم زیاده بحث دیگری است. تو بحث های قبلی تعداد اینا رو بیان کردیم، این انواع اینا رو. یه قسم یافته های حضوری بودن، یه قسم بدیهیاتی بودن که از اون یافته های حضوری استخراج میشن، یه قسم نظریاتی بودن که با کمک اون بدیهیات ما به اونها میرسیم. بنابراین به یک مجموعی از معارف یقینی ما دسترسی داریم. این امر منافاتی نداره که ما بسیاری از حقایق این عالم رو هم نمیدونیم واقعا. نسبت به بسیاری از حقایق هم ما شک داریم. این قابل انکار نیست. این رو نمیخوایم اثبات کنیم. ما میخوایم فعلا از شکاکیت مطلق و نسبیت گرایی مطلق و نسبیت گرایی خارج بشیم و بگیم ما انسان ها معرفت های یقینی مطلق مطابق با واقع داریم و تحصیل معرفت یقینی مطابق با واقع ممکن است. و این همون بحث در واقع امکان شناخت هست در برابر شک گرایی و نسبیت گرایی. الحمدلله رب العالمین.